رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارم عبدالواجد عادل. در این نیم ساعت مهمان منازل شما می باشیم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. فراخوان رئیس جمهور افغانستان از مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات رئیس جمهوریان کشور، آمادگی های آلمان برای پذیرش مهاجرین سوری و سرایت ویروس تنفسی شرق میانه در ایران. پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت. گزارش داریم در مورد چگونگی جلوگیری از پولشویی در افغانستان، مطلب در مورد مهاجرین چینایی و مکزیکویی در ایالت کالیفرنیای آمریکا نیز به سمع شما خواهد رسید، و واکسین کولرا برای جلوگیری از شیوع آن مرض مطلب دیگه است که همراه با سرمقاله حکومت ایالات متحده به سمع شما خواهد رسید. امید داریم نیم ساعت با ما باشید. اما قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه رادیویی خود با ستایش از اشتراک مردم کشورش در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، از آنان خواست تا در دور دوم انتخابات نیز شرکت ورزند.
براین بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم همتاران عزیز، براین بیرون و به کاندید دلخواه خود رای بدهیم و افغانستان را سرفراز و کامیاب و به طرف آینده خوش سوق دهیم.
قرار است دور دوم انتخابات رئیس جمهوری به تاریخ 24 ماه جوزا برگزار شود. در این حال در جلسه ای که نهادهای امنیتی افغانستان با رئیس جمهور افغانستان در ارگ داشت، از آمادگی های لازم و هماهنگی میان نهادهای امنیتی در جریان روز انتخابات برای جمهور اطمینان داده شد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا بشنوید. ویروس تنفسی شرق میانه جان یک تن را در ایران گرفت. آژانس خبری دولتی ایران یا ارنا روز پنجشنبه به نقل از محمد مهدی جویا، یک مقام وزارت صحت ایران، گزارش داد که یک زن 53 ساله به خاطر ابتلا به ویروس تنفسی شرق میانه در ولایت کرمان جان داده است. تا هنوز روشن نیست که چه تعداد از مردم در آن کشور به آن ویروس مبتلا شدند. مرس سندروم شدید و حاد سیستم تنفسی را در نزد مریضان ایجاد می کند. اعراض آن ویروس می تواند شامل تب، مشکلات تنفسی، سینه و بغل و عدم کفایه گرده ها باشد. این ویروس نخست در عربستان سعودی دیده شد که تنها در دو هفته اخیر جان 13 تن را در آن کشور گرفته است. پلیس پاکستان می گوید شوهر زن پاکستانی که همسرش توسط خانواده دختر سنگسار شد، به اتهام کشتن همسر پیشینش بازداشت شده بود. ذوالفقار حمید، افسر ارشد پلیس پاکستان، روز پنجشنبه گفت که محمد اقبال در سال 2009 دستگیر شده بود، اما اعضای خانواده همسرش او را بخشیده بودند. اقبال تا هنوز در این رابطه ابراز نظر نکرده است. پسران کاکا اقبال میگویند که یکی از فرزندان اقبال او را به خاطر کشتن مادرش بخشیده بود. اقبال و وکیل مدافع همسرش میگویند که خانواده دختر به خاطر که میخواستند دخترشان با شخص دیگری عروسی کند خشمگین بودند. نواز شریف روز پنجشنبه به والی پنجاب دستور داد تا در رابطه به قتل پروین 25 ساله تحقیق کرده، نتایج آن را تا ختم روز پنجشنبه به وی ارائه کند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس گروه حافظ صلح سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 118 هزار نگهبان صلح که در گذشته بی پیشینه بوده است، همین اکنون در 16 ماموریت در سرتاسر جهان وظیفه انجام میدهد. هرف لاتسوس ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، نیروهای حافظ صلح آن سازمان از لحاظ تکنولوژی بیشتر تقویت گردد. آقای لاتسوس میگوید که یک تعداد کشورهایی که افغانستان را ترک کردند به شمول آیرلند که در بلندی های گولان و هالند و سویدن در مالی از پیش صلحبانان ملل متحد را حمایت می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 11800 صلحبان را با 5000 سرباز از اتحادیه افریقایی تصویب کرد تا سر از 15 ماه سپتامبر در جمهوری افریقای مرکزی به فعالیت آغاز کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مقامات بریتانیایی پذیرفتند تا بخشی از جزئیات صحبت‌های را که تونی بلر صدر اعظم پیشین بریتانیا با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده پیش از حمله بر عراق انجام داده بودند علنی سازند. جزئیات از عبدالواجد عادل.
گفته شده است که بخش کامل آن صحبت‌ها سری باقی خواهد ماند. بریتانیا در سال 2009 تحقیقاتی را در مورد تصامیم و اشتباهات برنامه‌ها و اجرای جنگ در عراق آغاز کرد. گزارشات آن تحقیقات سالها به خاطر مذاکرات روی نتایج اسناد سری به شمول 25 یادداشت و 130 مکالمه ثبت شده بلیر و بوش پیش از حمله سال 2003 بر عراق به تعویق افتاد. جان چلکوت رئیس آن گروه تحقیقاتی روز پنجشنبه تأکید کرد که تصمیم گرفته شده تا بخش از نقل قول‌های انتخاب شده را علنی سازند، اما این را هم گفت که هیچیک از نقل قول‌ها منعکس کننده دیدگاه رئیس جمهور بوش نخواهد بود. جنگ آمریکا در عراق در سال 2011 با خروج عساکر آمریکایی از آن کشور پایان یافت، اما جنگ‌های فرقه‌ای و قومی تا هنوز هم ادامه دارد.
خبرهای از شرق میانه. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت که کشورش آماده بود تا از نزدیک به 30,000 پناهجوی سوری استقبال کند. آقای مایر در لبنان گفت که اگر کشورهای اروپایی نیز همانند آلمان پناهجویان سوری را بپذیرند، ممکن تنش‌های منطقه در آینده کاهش یابد. آلمان مبلغ بیش از 100 میلیون یورو را به سازمان‌های بین‌المللی مساعدت کرد که به مهاجرین سوری و اجتماعات میزبان در سوریه کمک فراهم می‌کند. اشتاینمایر روز پنجشنبه با گبران بسیل همتای لبنانی خود در بیروت ملاقات کرد و در مورد بحران سوریه و تأثیر مهاجرین سوری بر اوضاع لبنان بحث کرد. در جریان سفر دو روزه مایر به شرق میانه قرار است او از قطر و امارات متحده عرب نیز دیدار کند. نتایج غیر رسمی اعلام شده توسط ستاد انتخاباتی السیسی به روز پنجشنبه نشان داد که این جنرال بازنشسته اردوی مصر با 92% آرا در انتخابات پیروز شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جزئیات تازه‌ای که از جریان 3 روز انتخابات به نشر رسیده نشان می‌دهد در مناطقی که حضور مردم در مراکز رایدهی کمرنگ بوده است، حکومت تلاش ورزید خانواده‌های متشخص والیها و مقامات حکومتی را وادارد تا در انتخابات شرکت کنند. حکومت به منظور شرکت گسترده مردم در انتخابات روز دوم را رخصتی عمومی اعلان کرد. یک عضو ستاد انتخاباتی السیسی با اسوسییتد پرس گفت که جریمه 70 دلار آمریکایی برای کسانی که رای ندهند بیشتر مردم را واداشت تا در روند شرکت کنند. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر روز پنجشنبه گفت که شرکت مردم در انتخابات 46% بود که در مقایسه با 52% شرکت مردم در انتخابات 2012 کاهش را نشان می‌داد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا. قصر سفید روز پنجشنبه گفت که سقوط هلیکوپتر حکومتی در اوکراین با واسطه جدایی طلبان طرفدار روسیه نشان داد که شورشیان به سلاح پیشرفته و سایر کمک‌هایی که از خارج به آنان می‌رسد دسترسی دارند. باز هم از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اظهارات جیکارنی ساعت پس از آن ابراز شد که رئیس جمهور موقت اوکراین گفت شورشیان یک هلیکوپتر را توسط راکت سرشانه‌ای سقوط دادند. رئیس جمهور موقت اوکراین افزود که 14 سرباز به شمول یک جنرال نیز در حمله بر پوسته شهر سلوفیانسک کشته شد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه نگرانی خود را به خاطر خشونت‌های جاری و گزارش‌های مبنی بر عبور جنگجویان از روسیه به اوکراین با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در میان گذاشت. با وجود رد این ادعاها توسط کرملین، شبکه خبری روسی گفت که 33 تن از کم از کم 50 شورشی که از روسیه آمده بودند در جریان درگیری روز دوشنبه با عساکر اوکراینی در منطقه دونسک کشته شدند.
صدها سرباز تایلندی روز پنجشنبه چهارایی‌های بزرگی را که به پایتخت آن کشور منتهی می‌شد مسدود کردند تا جلو مظاهرات را بگیرند که علیه کودتای نظامی در آن کشور طرح‌ریزی شده است. حضور بزرگ اردو یک روز پس از آن در جاده ها به چشم خورد که صدها مظاهره کننده در منطقه بنای یادگاری پیروزی گرد هم آمدند. اردوی تایلند مظاهرات را غیر قانونی اعلام کرده، صدها مقام حکومتی، سیاستمدار و فعالین ضد کودتا را از زمانی که قدرت را در دست گرفتند بازداشت کردند. بیشتر بازداشت شدگان پس از آن که تعهد کردند دست به مظاهره نمیزنند رها شدند، اما سایر افراد تحت پیگرد قانونی قرار دارد. و خبر آخر ورزشی همین که تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین رقابتی که در سلسله مسابقات چلنج کپ آسیا در مالدیو داشت، در ضربات پنالتی بازی را به مالدیویان واگذار کرد. جزئیات این خبر را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا بشنوید.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voa دری voa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
بله شنوندگان گرامی، شما میتونن خبرهایی را که دقایق قبل شنیدن اگر میخواین بیشتر او را بخونن و مطالعه بکنن در صفحات فیسبوک در یه رادیو آشنا سر بزنن، نوشته کنن که facebook.com/dari و شما را به این خبرها میبرن و همچنان در پلیزی خبرهای اجتماعی و ورزشی را هم میتونن از صفحات فیسبوک ما به دست بیارن. میپردازیم به گزارشات. در حالی که قانون منع تطهیر پول و مبارزه با تمویل دهشت افغانی برای تدوین و تصویب به ولسی جرگه افغانستان سپرده شده است، مقام‌های مالی جهان هشدار دادند که اگر آن کشور تعدیلات پیشنهاد شده را وارد نسازند، افغانستان با خطر شامل شدن در فهرست سیاه مالی روبرو می شود. به مطلب در این مورد از حفیظ آصفی گوش دهید.
یک استاد اقتصاد در پوهنتون کابل می گوید که تجار و سرمایه گذاران افغانستان هیچ گونه آشنایی با قانون تطهیر پول نداشته و مقام های دولتی نیز آن را به اهمیت تلقی کرده اند.
باید خاطر نشان کنیم که در افغانستان اساساً دانشی به نام مثلا پولشویی، فرهنگی به نام مثلا مبارزه علیه پولشویی و یا دیدگاهی در این مورد قطعاً وجود نداره و مردم ما اصلا راجی به این مسئله و این پدیده هیچ نوع اطلاع و آگاهی ندارند و دستگاه سیاسی افغانستان هم متاسفانه این پدیده را به حساب اهمیت تلقی کردند.
در حالی که قانون منع تطهیر پول و مبارزه با تمویل دهشت افغانی از 7 سال به این سو بر اساس یک فرمان تقنینی در افغانستان نافذ است، مقام های مالی جهان هشدار دادند که اگر آن کشور تعدیلات پیشنهاد شده را در قانون یاد شده وارد نسازد، افغانستان با خطر شامل شدن در فهرست سیاه مالی روبرو خواهد شد. این در حالی است که در هفته گذشته برخی از بانک های چین انتقال دلار را از بانک های افغانستان متوقف ساخته است. توقف دلار از افغانستان به خارج تجار ملی را نگران ساخته و آقای سیحون می گوید که ممکن است این موضوع ضربه محکم را بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد کند.
یک فاجعه ثانی و یک فاجعه اقتصادی رو خواهد داد. به اصطلاح تحلیلی که در این مورد صورت گرفته بود در باور ما هم ندانستن اهمیت این موضوع بود. مسلما در نقل انتقال پولی و در نقل انتقال به اصطلاح امکانات خرید، تجارت، سرمایه‌گذاری بسیار اثر ناگوار خواهد داشت و افغانستان کاملا امور خمه که یک اقتصاد رانتی به اصطلاح بیرونی یا اقتصاد تزریقی است، این اقتصاد هنوز هم به ورشکستگی و نارسایی دچار خواهد شد و این برای افغانستان بسیار ناگوار است.
از جانب دیگر رئیس بانک مرکزی افغانستان گفته است که قبل از توقف انتقال دلار از بانک های افغانستان به چین، 1 سال پیشتر کامرس بانک آلمان نیز تصمیم گرفت که تا زمان تعدیل قانون منع تطهیر پول در افغانستان انتقال دلار را از بانک‌های آن کشور متوقف سازد. در حال حاضر قانون تطهیر پول از جانب مراجع مسئول برای بررسی و وارد ساختن تعدیلات لازم به ولسی جرگه فرستاده شده است. اما منور شاه بهادری عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه می گوید که تدوین و تصویب این قانون زمانگیر است و مدت را در بر خواهد گرفت.
متاسفانه که در گذشته یک مقدار ای در خود حکومت تعلل شد و قانون دیر به پارلمان افغانستان رسید. در این هفته ای که ما امروز آخر هفته هستیم، قانون به معرفی به پارلمان گرفته شد و از هفته جدید که ما به اصطلاح شنبه که میاد پیش رو داریم روی جزی در کمیسیون های مختلف بحث خواهد شد و تمام نکات مثبت و منفی قانون بررسی خواهد شد و همون نکاتی که کور قضیه است یا نکات کور قانون است اونا رو همه مد نظر گرفته و روی از این هفته ها باید کار بشه تا قانون جامع بشه. متاسفانه که هم یک مقدار حکومت دیری قانون برای پارلمان افغانستان رساند و هم بانک جهانی در این اواخر برای ما یک ضرب الحجر تعیین کرد. متاسفانه این ضرب الحجرش در شرایط کمونی برای ما خیلی خوشایند نبود و دلیل از اینکه ما روی قانون کار میکنیم و تازه به پارلمان افغانستان رسیده اینها باید این وقت تمدید میکرد در افغانستان. متاسفانه که ما دیدیم بانک های چین روابط پولی خود با بانک افغانستان قطع کرد.
این در حال است که رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا گفته است که مشترکین بانک ملی افغان و بانک بین المللی افغانستان هنوز هم می توانند انتقالات پولیشان را به بانک های خارج ادامه دهند.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعتها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voa-dari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
نگرانی باشندگان ولایت کندهار از افزایش میزان بیکاری و دلیل برای افزایش ناامنی ها در آن ولایت گزارش است که در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. اما در این برنامه در ایالات متحده بیشتر مهاجرین در ایالت غربی کالیفرنیا زندگی می کنند و جمعیت بزرگ آن مهاجرین را چینایی ها و مکزیکویی ها تشکیل می دهند. این دو اقلیت در امریکا ممکن از جاهای مختلف با آنجا بیایند، اما هر دو گروه دارای شباهت های زیاده می باشند. بین که این شباهت ها را در گزارش از الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا با هم یک جا بشنویم که برگردان دری زور رویا زمانی تقدیم می کند.
جان تنگ وانگ چینایی یک از این مهاجرین می باشد که مردم در مورد هویتش متعجب هستند.
او
می گوید مردم سوال می کنند که آیا من هسپانیایی هستم، مکزیکویی و یا اروپایی هستم یا هم از هوایی امریکا آمدم. اجداد و پدرکلان وانگ از چین و مکزیکو به ایالات متحده امریکا مهاجر شدند و وانگ یک چیز را در هر دو فرهنگ با ارزش دیده است. او می گوید ارتباط شما با خانواده در مجموع با ارزشترین چیز در هر دو فرهنگ می باشد و این پدیده در هر دو فرهنگ بسیار گیرا است. شلی فشار از پوهنتون استفرد می گوید مانند بسیاری از مهاجرین، اجداد مکزیکویی و چینایی وانگ برای زندگی بهتر به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرده بودند. او می گوید چینایی هایی که در اواسط قرن 19 و سپس مکزیکویی هایی که در پایان قرن 19 و اوائل قرن 20 در ایالات متحده امریکا آمدن ممکن برای بدست آوردن فرصت هایی بوده باشد که در کشورهای آباییشان برای خانواده هایشان آماده نبوده است. مهاجرین تازه وارد شده به ایالات متحده امریکا بعض اوقات با تبعیض روبرو می شوند و آنان من حیث کارگران مکزیکویی کار می کنند که در حال حاضر مشغول کارهای بسیار عادی می باشند و یا هم مشابه چینایی هایی که در قرن 19 در قطار آهن کار می کردند و کارهای بسیار عادی را می پذیرفتند. استفن وانگ متصدی میوزیم امریکایی چینایی است. او میگوید امروز مهاجرین از هر دو کشور به هر قیمتی که باشد داخل امریکا میشوند. او میگوید فکر میکنم که بسیاری مردم درک نمیکنند که تا هنوز بسیاری مهاجرینی که اینجا میآیند کارگران غیر مسلکی میباشند و این مهاجرین مکزیکویی و یا هم چینایی میباشند، اما مردم این را درک نمیکنند و میگویند این موضوع فقط مشکل امریکایی های لاتین میباشد، اما مشکل کلان مهاجرین غیر قانونی آسیایی به طور خاص چینایی ها هستند. اما آقای وانگ امیدوار است تا هر دو فرهنگ چینایی و مکزیکویی با هماهنگی یکدیگر پر رونق باقی مانده، همان طوری که اجداد و فرزندان آنان در پر کردن خواب های امریکا تلاش کردند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد. به میلیون ها اوکراینی به پای صندوق های رای دهی رفتند تا رئیس جمهور جدید آن کشور را انتخاب کنند. رای دهندگان با اکثریت آرا پترو پورشینکو را برگزیدند. رئیس جمهور منتخب در روز انتخابات گفت که روزهای اولی حکومتش به خاتمه دادن به جنگ، ختم بی‌نظمی و بی‌قانونیت و آوردن صلح در سرزمین اوکراین اختصاص خواهد داشت تا اوکراین یک پارچه ظهور کند. او همچنان وعده سپرد تا با مسکو به مذاکره بنشیند. ایالات متحده آمریکا با مردم اوکراین از سبب اینکه به ندایشان لبیک گفته شد تبریک گفت که با وجود تحریکات و خشونت‌ها و میلیون ها اوکراینی در سرتاسر کشور به پای صندوق های رای رفتند. این مطلب را رئیس جمهور براک اوباما تذکر داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت اشتراک زیاد مردم یک پیام خیلی روشنی را می رسانید و آن این که مردم اوکراین می خواهند یک پارچه و متحد باقی بمانند. به نحوه دموکراتیک زندگی کرده و یک اوکراین سلامیز با تمام مؤسسات اروپایی متوسل باشد. ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپایی و اسامبله پارلمانی آن سازمان، اسامبله پارلمانی شورای اروپایی و سایر ناظرین بین المللی تذکر دادند که این انتخابات نشان دهنده عزم راسخ مقامات بود تا یک انتخابات واقعی که با معاهدات بین المللی موافق بوده و آزادی های اساسی را در ساحه وسیع کشور در نظر بگیرد انجام بدهند. وضعیت امنیتی و ارعابی که از جانب گروه های جدای طلب اعمال می گردید سبب شد تا در دو منطقه در شرق اوکراین انتخابات برگزار نگردد. همچنان از برگزاری انتخابات در کریمیای اشغال شده نیز جلوگیری صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا از شجاعت و عزم و جزم کسانی در دونتسک به نیکی یادآوری می کند که توانستند در برخی از مناطق آن انتخابات را برگزار نمایند. برگزاری موفقانه انتخابات به خوبی نشان داد که اوکراین در برابر پروسه دموکراتیک تعهدات دارد. ایالات متحده انتظار دارد تا با پترو پورشینکو رئیس جمهور منتخب و پارلمان منتخب آن کشور یک جا کار نماید و از مساعی اوکراین برای آوردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی تقدیر به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا از حاکمیت ملی و توامیت ارضی اوکراین حمایت نموده و اشغال روسیه را نکوهش و مسترد می نماید که در خصوص کریمیا انجام یافت. همچنان ایالات متحده آمریکا با اوکراین و سایر شرکایش کار می نماید تا برای این منازعه رای حل سلامیز دستیاب شود. آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از نشر برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 صبح روی همین موج با نشرات خود آغاز میکنه. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. موثریت یک واکسین فمعی برای کولرا به اثبات رسیده و امکان دارد شیوه کنترل شیوع این مرض در آینده تغییر دهد. گروه دکتران بدون سرحد میگویند که این واکسن در جریان شیوع کولرا در سال 2012 در گوینا مورد استفاده قرار گرفته است. بین که برگردان گزارش جودی کپوار از محمد هاشم حبیب زاده بشنویم.
مطالعه واکسین فمعی که به نام شانکول شناخته می شود توسط بخش تحقیقاتی سازمان دکتران بدون سرحد انجام یافته است. ربکا گریس رئیس بخش اپیدمیولوژی می گوید که این یک پدیده جدید است.
I think فکر می کنم آنچه در این مطالعه دلچسپ است بر آنچه علاوه می کند که تا کنون به نمایش گذاشته نشده است. این موضوع شامل نمودن واکسین فمهی در پاسخ به کولرا است. این نخستین باری بود که از این واکسین در پاسخ به یک مرض واگیر در صحرای اعظم آفریقا استفاده شد.
گریس میگوید که این یافته ها در جورنال طبی نیو انگلند به نشر رسید و شماره از نظریات را در مورد کنترل این مرض باطل ساخت.
There was a fear that use of vaccine would pull resources away from treatment.
نگرانی وجود داشت که این واکسین منابع معالجه را کاهش خواهد داد و از نگاه لوجستیکی بسیار پیچیده خواهد بود و تأثیر بالقوا نخواهد داشت و آنچه را که ما در این مطالعه مشاهده کردیم تأثیر در حفظ افراد مبنی بر پاسخ به این مرض بود اما این روند امکان پذیر بوده و منابع را نیز حذف نکرد
این واکسین در جریان 14 روز در 2 دوز تطبیق شد و سطح تحفظی آن در گوینا 86% بود و در جریان 6 هفته بیش از 316,000 دوز در جریان آن تطبیق کردید. گریس میگوید که یکی از فواید واکسین فمی این است که برخلاف تزریق میتواند توسط افراد تطبیق شود که در بخش طبابت تجربه نداشته باشند.
Second of all, what we're hoping to do in South Sudan and what we did do in Guinea.
در قدم دوم، آنچه را که می خواهیم در سودان جنوبی انجام دهیم، استفاده از واکسین در پاسخ به کاهش قضایای این مرض است تا موارد آن کاهش و شیوع آن توقف یابد.
در سودان جنوبی نگرانی ها در شیوع کولرا در کمپ های مزدحم بیجا شدگان وجود دارد. این واکسین در سال 2011 در هایتی و در سالهای 2008 و 2009 در زیمبابوه در جریان شیوع کولرا تطبیق شده بود. این واکسین به این کشورها در حال فراهم شده بود که هزاران نفر در جریان شیوع کولرا در آن جان باخته بودند.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آیندی افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون هم توجه کنید به خلاصه خبرها. حامد کرداری جمهور افغانستان در بیانیه رادیوی شب گذشته خود با ستایش از اشتراک مردم کشورش در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از آنان خواست تا در دور دوم انتخابات نیز شرکت کنند. ویروس تنفسی شرق میانه جان یک تن را در ایران گرفت. آژانس خبری دولتی ایران یا ارنا روز پنجشنبه به نقل از محمد مهدی جویا یک مقام وزارت صحت ایران گزارش داد که یک زن 53 ساله به خاطر ابتلا به ویروس تنفسی شرق میانه در ولایت کرمان جان داده است. تا هنوز روشن نیست چه تعداد از مردمان کشور به ویروس تنفسی مبتلا شدند. پلیس پاکستان میگوید شوهر زن پاکستانی که همسرش توسط خانواده دختر سنگسار شد به اتهام کشتن همسر پیشینش بازداشت شده بود. اقبال و وکیل مدافع همسرش میگویند که خانواده دختر به خاطر که میخواستند دخترشان با شخص دیگر عروسی کند خشمگین بودند. رئیس گروه حافظ صلح سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 118,000 نگهبان صلح که در گذشته بی پیشینه بوده است همین اکنون در 16 ماموریت در سرتاسر جهان وظیفه انجام میدهد. هرولاتسوس ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیروهای حافظ صلح آن سازمان از لحاظ تکنولوژی بیشتر تقویت گردد. مقامات بریتانیایی پذیرفتند تا بخشی از جزئیات صحبت‌های را که تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده پیش از حمله بر عراق انجام داده بودند علنی سازند. اما گفتند که بخش کامل آن صحبت‌ها سری باقی خواهد ماند. و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت که کشورش آماده بود تا از نزدیک به 30,000 پناهجوی سوری استقبال کند. آلمان مبلغ بیش از 100 میلیون یورو را به سازمان‌های بین‌المللی مساعدت کرد که به مهاجرین سوری و اجتماعات میزبان در سوریه کمک فراهم می‌کند. با این خبرها. خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. باید براتون بگیم که در نیم ساعت دوم گزارش از افزایش بیکاری در کندهار که سبب نامی داران ولایت شده است خواهیم داشت، که امرا با تحلیل در مورد بازی امروزی فوتبال افغانستان و باشین بازی روز گذشته فوتبال افغانستان با مالدیو را هم فراموش نکنیم. همکاران سری سپاشتم یکنون در استودیو حاضر هستند که فجان سردار و همچنان آقای چکسی برنامه را به اونا تسلیم میکنیم. تا نیم ساعت، خدا نگهدار.